باز هم تصمیم گیرندگان نظام بتونند با پشتوانه مردم گامهای بزرگی برای کسب افتخار در کشور بردارند.
ای نسل سرفراز، ای نسل انقلاب، بر تو می‌سزد این انتخاب.
شرکت در انتخابات، شرکت در آبادانی و سازندگی ایرانی سربلند. سر
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جامعه.
انتخابات تبلور عزم ملی برای مقابله با فتنه‌جویی های خارجی.
دشمن ار تو سنگ خاره‌ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
تلاششون این است که کاری کنن که مردم در این انتخابات شرکت نکنن. من با تجربه ای که از رفتار این مردم دارم و با اعتمادی که به لطف خدای متعال دارم، پیش بینی میکنم که به لطف الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی، حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود.
در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، ایران ما.
دوستان گرامی، شما برنامه شاخص رو دنبال میکنین. در این دقایق درباره افزایش اعتبار نظام سیاسی ایران با حضور حداکثری و قانونگرایی مردم در انتخابات صحبت میکنیم. درباره رقابت‌های تنگاتنگ افکار و عقاید اسلامی برای مدیریت صحیح کشور حرف می‌زنیم که هر سال داغ‌تر از سال‌های قبل نشاط و سرزندگی خاصی رو در کشورمون ساری و جاری می‌کنه. شور و نشاطی که ثابت می‌کنه مردم ایران هیچ وقت در عرصه تعیین سرنوشت پاپس نمی‌کشند و البته همیشه به قانون‌گرایی در این رقابت بیش از هر چیز دیگری اهمیت می‌دن.
شورای محترم نگهبان طبق وظایف قانونی خود اون کسانی رو که صلاحیت دارن اینا رو به ماها مردم معرفی خواهد کرد. همه هم بایستی تابع قانون باشن. اونجایی اشکال پیش میاد که تخلف از قانون انجام میگیرد. سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و ملت طعم آراء 40 میلیونی رو درست بچشه، به خاطر تخلف از قانون بود. یه عده‌ای از قانون تخلف کردن برای خاطر حالا یا اغراض نفسانی یا هدف‌های خلاف سیاسی یا هرچه. حالا در اون زمینه نمیخوایم قضاوتی بکنیم. بالاخره خطا کردن، راه غیر قانونی وارد شدن، هم به خودشون صدمه زدن، هم به ملت صدمه زدن، هم به کشور صدمه زدن. راه درست راه قانون است. همه تابع قانون باشن، همه تسلیم قانون باشن. گاهی ممکن است یک قانون 100% درست هم نباشد، اما از بی قانونی بهتره. گاهی ممکن است مجری قانون در یک بخشی یک خطایی هم از او سر بزنه که من و شما بفهمیم این در اجرای قانون این خطا رو کرده است، اما اگر نتوانیم اون رو از طریق قانونی اصلاح بکنیم، تحمل اون بهتر است از این که باز بیقانونی کنیم، از راه بیقانونی بخواهیم اون چرا که به نظر ما خطاست درست کنیم. قانون معیار بسیار خوبی است، وسیله ای است برای آسایش کشور، آرامش کشور، حفظ وحدت ملی.
زمان تو رادیو
منو تو من حسین شکل دبینو دبین بدریا
منو تو من حسین شکل دبینو دبین بدریا
ایران شکل دبینو دبین بدریا. مجده باران به نفسهای بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز میهنن ایران به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان راه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تنگی توفان بشن ای وطنم ایران شمع دار و شمع کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
با شما همراه میشیم و میهمان خانه خانواده آقای مقنن بفرمایید.
آخرین باری که اومدیم کافه یادت میاد؟
چه میدونم؟ از چه اهمیت؟
خب خاطرها خوبن دیگه، همه دارن تلاش میکنن تا خاطرات خوب داشته باشن. آین جان
خاطرات خوب داشته باشن که چی بشه مثلا؟
خب خاطرات خوب داشته باشن که اصلا تو امروز چت شده آین؟
من؟
آه؟
چه میدونم؟
من مطمئنم تو امروز یه چیزیت میشه، کلن یه جوری درهم برهم.
نمیدونم، فقط اینو میدونم که حالم یه جوراییه.
چه جورایی؟
نمیدونم چه جوراییه، البته نوعشو نمیدونم چیه. سوگن اصلا تو چرا امروز یه جورایی هستی؟
من یه جوراییم یا تو؟
آخه هی سوال میپرسی، هی چه میدونم پیله میکنی، هی حرف میزنی.
من که چیزی نگفتم، بعدشم اومدیم بیرون یکم با هم باشیم حرف بزنیم، اینجا تو کافه بشینیم یه چای قهوه چیزی بکنیم حالمون عوض شه.
اما سوگن جان من حالم با این چیزا عوض نمیشه گلم.
بابا آخه چت شده، مگه میشه آدم خودش ندونه چشه؟
سوگن حس میکنم انگیزه هام کم شدن.
انگیزه ها چی شدن؟
کم شدن. انگیزه هام دچار افول شدن. اصلا فکر میکنم من هیچ انگیزه ای تو زندگیم ندارم دیگه.
پس دیگه مسخره بازی در نیار، قهوت سرد میشه بخور.
زوجان تو فکر میکنی علتش چیه ها؟
چرا زور زدی به من؟ نکنه فکر میکنی من باعثشم؟ نکنه میخوای منو طلاق بدی آی؟ آین میخوای منو طلاق بدی؟
معلومه چی داری میگی تو سوگند؟ بابا تو که حالت بدتر از منه. من میگم به نظرت علتش چیه؟ نگفتم که علتش توی عزیز دلم.
خب ببین علتهای زیادی میتونه داشته باشه، یک نواختی در کار مثلا میتونه یه علتش باشه. آره دیگه بعض وقتا ممکنه همچین حالت به آدم دست بده، کسل بشه، کلافه بشه، از کار زندگی و اینا بیفته و اینا. چیه؟
آره آره همینه. من تنوع در زندگی ندارم.
آفرین تنوع. ببین آین گاهی لازمه ما با هم دیگه بیایم بیرون، مثلا مثل حالا که اومدیم کافه بیایم بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم، بریم تئاتر ببینیم، سینما بریم، گردش بریم.
نه زوگر جان، باید یه تنوع همچین بزرگتر باشه.
بزرگتر؟
آره بزرگتر.
سب مو فکر کنم. آها سفر سفر برای هر دومون عالیه. خیلی وقت سفر نرفتیم آیین. اصلا ما با هم سفر نرفتیم. تنها جایی که با هم دیگه رفتیم بجز چیتگر و پارک ارم
سایی هم رفتیم.
نه بابا نرفتیم جایی.
پارک رازی هم رفتیم.
یادم نه
سرک سرم رفتیم. نه سوگر سفر نه عزیزم، بزرگتر گنده تر.
گنده تر چیزی به ذهنم نمیرسه.
اما من فکر کنم که دارم به چیزای خوبی میرسم سوگر.
مثلا به چه چیزای خوبی؟
ببین من باید تو کارم تنوع ایجاد کنم. آره باید کارمو از یک زاویه دیگه ببینم.
تنوع کار زاویه خوبه. خب از یه زاویه دیگه میخوای ببینی، به نظر من دفتر کارتو عوض کن. فکر خیلی خوبیه.
نه سوگر جان، منظورم دفتر کارم نیست. البته مربوط به دفتر کار و محل کارم میشه ها.
ای بابا داری با تنوعات نگران هم میکنی آین. تو فکر چه خبره؟ اینو بگو.
حالا فهمیدم چمه سوگر.
چته؟
من هنوز کل ظرفیت هامو به مردم ارائه ندادم.
الان با این فکری که داری و به من نمیگی، یعنی کل ظرفیتاتو میتونی به مردم ارائه بدی؟
بازم نمیدونم، اما تلاشم میکنم. اینجوری حتما دوباره حالم خوب میشه و از این نواختی در میام.
خب عالیه، منم کمکت میکنم. حالا چه کاری هست که میتونه به روحیت کمک کنه؟
سوگند میخوام نماینده مجلس باشم. چی شدی عزیزم؟ چی شدی؟
اری دوگر چی گفتی؟ من درست شدیدم.
خوب شدی؟ عزیزم میخوام کاندیدا بشم.
نه خدایا نه
بابا، سرفه کن یک مرده حد نزن. سکوت کن نمیری خدای نکرده، باید بیزن نشم. سوگن دخترم بود عشقم.
تعجب میکنم آیین، من اصلا از کارات سر در نیاوردم.
بذار تمرکز کنم، دارم واسه دوران نمایندگی مجلس یک برنامه ریزی درست و اصولی انجام میدم.
ای بابا بازم داره حرف خودشو میزنه. آخه آقای محترم، آقای آیین مقدم،
بله.
گرامی، تو رو چی به نمایندگی مجلس؟ اصلا حتی ثبت نام کردنت هم باعث سوال و ایجاد پرسش و ایناست، چه برسه به حضورت در مجلس؟
سوگن تو حال منو درک نمی کنی عزیزم.
اگه درکت هم میکردم بازم قانع نمی شدم که بری برای اینکه از یک نواختی در بیای به خاطر اینکه انگیزه ها دوباره جون بگیرن نماینده مجلس بشی. آدم بی انگیزه که نمیره مجلس، آدم پر انگیزه میره مجلس. بله
همسر آدم باید پشت مرد زندگیش باشه، امید بده، انگیزه بده، نه اینکه رأی شوهرشو بزنه.
آیین عالم سیاست آدمای خاص خودشو میخواد.
خب منم خواستم عشقم، مقننها همیشه خواستم.
تو یه آدم بی انگیزه بیش نیستی عزیزم. آخه تو که انگیزه نداری برای چی میخوای بری مجلس؟ اصلا کاندیدا شدن یه آدم بی انگیزه به چه دردی میخوره؟ اینو به من بگو.
سوگند من پام برسه به آرستان، جلوس کنم بر کرسی مجلس، انگیزه هام یکی یکی شکوفا میشه، باور کن.
آقای شکوفا چه دل خجسته ای داری تو.
چطور مگه؟
تو پات به پله های ورودی بهارستانم نمیرسه، چه برسه به کرسی مجلس بهارستان و جلوس و شکوفا شدن.
آفرین آفرین سوگند، الان تو داری با تمام قدرت بهم انگیزه میدی دیگه. نه
من دارم با تمام قدرت بهت میفهمونم مردم به کسی که توی زندگی عادیشم انگیزه نداره و تلاش نمیکنه اعتماد نمیکنن. آقای آیین مقنن، تو که اینا رو بهتر از همه باید بدونی جناب وکیل محترم.
من میدونم دارم چیکار میکنم سوگند جان، من همیشه تو فامیل پیشتو بودم. میخوام راه بابا عزت رو ادامه بدم.
بابا عزت اگه رفت مجلس کوه انگیزه بود، پرتلاش بود که هنوز اسمش رو به نیکی میبرن.
تو الان غیر مستقیم زدی به من که ممکنه اسم نیک بابا عزت رو خدشه‌دار کنم. آره
چی بگم، کاندیدای نمایندگی مجلس نباید اینجوری بدبین باشه. اصلا نماینده بدبین به چه دردی میخوره ها؟
حالا بگذاریم، شعار تبلیغاتی چی بذارم خوبه که همچین دهم پرکن باشه؟ تلاش انگیزه، این خوبه؟
عالیه. میدونی چرا؟ چون درست همونایی که تو نداری.
میشه اینقدر بهم زده حال نزنی سوگند؟ به بهتر شدن حالم کمک نمی کنی هیچ؟ حالمو بدتر نکن سوگند جان مقنن.
میگم آیین،
بله،
میخوای یکی از پرونده های موکلامو بدم بهت سرت گرم باشه انگیزات برگرده ها؟
یعنی الان تو غیر مستقیم داری به میگی من محتاج پرونده و موکلم؟ نخیر نخیر سوگند مقنن عزیز، فقط نمایندگی مجلس میتونه حال منو خوب کنه.
وای من دیگه حرفی ندارم. چیزی هم به ذهنم نمیرسه که بهت کمک کنم که انگیزه ها دوباره برگرده و شکوفا بشی. از من میشنفی سمت ثبت نامم نرو، من دیگه باهات هیچ حرفی ندارم.
ای بابا، ما مقنن ها برخلاف بقیه آحاد مردم در شیوه های روحیه دادن به همدیگه خیلی فرق داریم. من مطمئنم این روشی که سوگند انتخاب کرده برام معنیش اینه که داره غیر مستقیم به هم روحیه میده. من مطمئنم به هم رأی میدن و میتونم وارد مجلس بشم و روی کرسیش جلوس بنمایم.
نوه گلم چطوره؟
قربون تو برم آقا جون.
خوبی؟
فداتون بشم. ای بدک نیستم آقا جون، فداتون بشم. ای
باز چه تکم نشستی تو حیات به چی فکر میکنی؟
به این که چرا نشد بابا ایستم.
نشده های زندگی که زیادن آین جان، اما نباید ناامید بشی.
یعنی میگین من واسه 4 سال بعد که دوباره ثبت نام کنم همون مرحله اول رد صلاحیت نیستم؟
نمیدونم عزیزم، پس نشستی داری به این موضوع رد صلاحیت شدنت فکر میکنی؟
آره بابا عزت. یعنی من صلاحیت ندارم؟ من صلاحیت چیو دارم پس بابا عزت جون؟
نه که آدم بدی باشی. رد صلاحیت به این معنی نیست که طرف آدم خوبی نیست، یعنی اون فرد در حال حاضر برای ورود به مجلس اون معیارهای لازم رو نداره. فهمیدی؟
آخه اون از کجا میدونن ها؟ نمیدونن. یکی داره این وسط تخریبم میکنه آقا جون. آره آره.
نه عزیزم، نه اینطوری ها نیست. اصلا زود قضاوت نکن. الان منم اگه جای اون گروه تخریبات باشم خودم نامی صلاحیت و مخ رو امضا میکنم.
بابا عزت، از شما توقع ندارم اینو بگی.
اتفاقا باید ممنون باشی که همچین کاری میکنم. که بره بیشتر رو خودت کار کنی و توانمندیات رو بالا ببری و پرقدرت‌تر بشی، نه این که بشینی زانوی غم به من بگیری و زود قضاوت کنی. این نماینده مجلس باید آدم صبوری باشه، آستانه تحملش بالا باشه.
بله بابا عزت، درست میگین، اما نمیدونم چرا رد شدم.
حتما فهمیدن تو مدتی حوصله بکارن تو تحقیقات متوجه میشن دیگه، انگیزه مهم نخواهیم.
شما هم که در این حرف سوگند رو میزنید بابا عزت،
اگه گفته که گل گفته عروس گلم، تلاش و انگیزه و صبر نباشه که نماینده نمیتونه از پس وظایفش بر بیاد.
بابا عزت من جام. بشینم روی کرسی مجلس دیگه تمومه، حالم خوب میشه، وظیفه شناس میشم.
اشتباهت همینجاست دیگه.
کجاست؟
تو فقط داری به وارد شدن به مجلس فکر میکنی و این انگیزه محکمی نیست آین جان. یه نماینده باید انگیزه های محکمتری داشته باشه که به خاطرش تلاش کنه، و یعنی قابل اعتماد نیست و مردم بهش رأی نمیدن. عزیز دلم
چه میدونم، حتما همینی که شما دارین میگین دیگه، شما براخره تجربه داشتین دیگه. بله
وقت زیاده برای سعی کن خودتو قوی کنی تا برای مردمت قدم برداری. این مردم آدم ضعیف نمیخوان. حالا بیا بریم تو، اینجا صدره. سوگند یک اسطوره روی میز چیده که حرف نداره.
بریم بابا عزت، بریم.
خونه آقای مقنن ببینیم مهمون امروزشون چه کسیه. بفرمایید لطفا.
به 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 به، خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر حسین کنعانی مقدم. افتخاریه که شما منزل ما رو منور کردید و قدم گذاشتید در این کلبه حقیرانه و فقیرانه ما. یه خورده بیشتر خودتون رو معرفی کنید. من میدونم که شما از اعضای شورای عالی قبلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستید، همینطور مسئول قبلی کمیته اصل 44 قانون اساسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. یک سری شما فعالیت دیگه هم کردید، مسئولیت هم داشتید. این اگر بگید یه خورده بیشتر همچین من غرق بشم در فعالیت های خداپسندانه و برای خلق و مردم خیلی بهتره.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
سلامت باشید ان شاء الله.
و خوشحالم از این که میبینم روحیه شما روحیه سال 57ه و هنوز اون حس شور و شوق و اشتیاق رو در انجام کار دارید و در بیانتون دیده میشه، و چیزی که واقعا الان ما نیاز داریم تو کشورمون به اینکه انسان هایی که احساس مسئولیت میکنن میداندار باشن.
یه خورده موتورا سرده. بله. به زودی موتورا گرم میشه. تخکاز میریم جلو. آره.
ما قبل از راهپیمایی 22 بهمن امسال، خب تو تحلیل های سیاسیمون یه مقدار فضا رو احساس میکردیم یخ زده است، ولی وقتی من رفتم دیدم
گرمتر از هر سال.
بله، دیدم رأی اولی ها مخصوصا دهه 90 ها حضور پرشور داشتن در اشتادی،
حتی 1400 ها.
بله. و نه که به هر حال الان وارد عرصه انتخابات هم شدن، حضور پرشورشون رو وقتی دیدم قلبم آرام گرفت و احساس کردم که در یک انتخابات 11 اسفند ما یک حماسه سیاسی همین جوان ها
خیلی بزرگ خواهد
بود. و ما هم تلاش کردیم از همون ابتدایی که در مسیر انقلاب قرار گرفتیم به لطف حضرت حق و هدایت های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ادامه راه هم با مقام معظم رهبری تلاشمون این بوده که خدمت کنیم برای مردم و دنبال قدرت برای قدرت نباشیم، بلکه قدرت رو برای خدمت بخوایم و اگه مسئولیتی میپذیریم این مسئولیت بتونه کمک کنه به ما که باری رو از دوش مردم برداریم، به خاطر اینکه ملت ما واقعا نشون دادن در تمام صحنه‌ها، بحران‌ها، تحریم‌ها، تهدیدها، ترورها، ملتی هستن هوشیار، آگاه و حاضر در صحنه و هر موقع لازم باشه میتونن حماسه بیافرینن و انقلاب اسلامی رو یک گام به سمت جلو
بارها ثابت کردن. الان مثلا شما راهپیمایی 22 بهمن که گفتید، از طیف‌های مختلف، حالا چه مردم عادی و حالا چه احزاب و گروه های مختلف، همه حضور داشتن. ممکنه ما تو برخی از چیزها یا پاره از چیزها یک اختلاف نظرهایی هم داشته باشیم، ولی در کلیات هیچ اختلافی ما با هم دیگه نداریم. این که هست. حالا فارغ از اون، شما دبیر کل حزب سبز هم هستید. به نظر شما این تعدد احزاب در انتخابات خوب هست یا نه؟
خب تقریبا من 28 ساله هم دبیر کل حزب سبز هستم، همین که الان نایب رئیس اول خانه احزاب ایران، و در جلسات خانه احزاب خب 22 تا دبیر کل میشینن با گرایش های اصولگرایی، اصلاح طلبی، اعتدالی و مستقل، و به هر حال تضارب آرا در چند صدایی میتونه باعث رشد و تکامل یک جریان سیاسی باشه. این که ما حرف مخالف رو بشنویم، استدلال کنیم از روش های خودمون و حرکت های خودمون و مشی سیاسی خودمون و یک اجماعی رو ایجاد کنیم بین همه جریان های سیاسی برای اینکه بتونیم مشارکت سیاسی مردم رو به صورت فعال و مؤثر داشته باشیم، چون یه موقع هست شما مثل خیلی از کشورهایی که تک حزبی هستن یا دو حزبی هستن یا چند حزبی هستن، ممکنه این تصور باشه که شاید اون مدل‌های موفقی هستن، مثلا حزب کمونیست چین یا
مثلا آمریکا رو که نگاه می‌کنی، حزب دموکرات کار با جمهوری
دو حزبی هستن،
یه بار این میشه یه بار
بله. اما تو کشور ما چند حزبی بودن بر اساس قانون اساسی که به رسمیت شناخته شده، تونسته سلیقه های مختلف، طیف های مختلف رو تحت عنوان حزب، به عنوان پلی بین ارتباط مردم و حاکمیت جمع بکنه. خب مطالبات مردم رو اگه بتونن احزاب تبدیل به برنامه بکنن، تبدیل به اقداماتی بکنن که نسبت به دولتی که حاکم هستش بتونن این مطالبات رو منتقل کنن و تلاش بکنن که در قانونگذاری ها، در رفتارهای سیاسی حاکمیت، در مسائل اجرایی این مطالبات در اولویت قرار بگیره، مشکلات مردم حل بشه، خب میتونه خیلی بسیار خوب باشه. یعنی تعدد احزاب در کشور ما یک نعمته، اما اگر این تعدد احزاب به یه جوری بشه که باعث ایجاد اختلاف بشه، کل حزب به مولده این فراهون، هر کی بگه من برترم، من بهترم، خب این
یا مثلا یه حزب مقابل رو سرکوب کنه، بکوبه، تخریب بکنه،
بله، یا بعضی روش هایی که با قواعد بازی سیاسی هم تطبیق نداره، با تخریب و تحریف و
ناجوانمردانه
بخواد طرف مقابل رو حذف کنه تا اینکه خودش حاکم بشه، خب قطعا این نه مردم میپسندن نه خود احزاب به این روی کرد.
یعنی به نظر من، ببخشید آقای دکتر، بهترین روش برای اینکه رقیب رو از میدون به در بکنی اینه که شما یک برنامه مدون، دقیق و اساسی رو ارائه بکنی و از برنامه خودت حمایت بکنی و اون رو معرفی بکنی. مردم اینقدر بصیر و بینا هستن و اینقدر درکشون بالاست که میتونن تشخیص بدن آقا شما بهتری یا اون یکی بهتره، نیازی به تخریب نیست، درست میگم؟
بله، ببینیم ملت ما به یک بلوغ سیاسی رسیده.
بله،
بالاخره این بصیرتی که ایجاد شده بعد از گذراندن 45 سال از انقلاب، فتنه ها، جنگ ها، ترور ها، اختلافات و مسائل مختلف، مردم ما رو آب دیده کرده در مقابل مشکلات و فتنه هایی که ممکنه اتفاق بیفته. خب این تضمین میکنه، بیمه میکنه تداوم انقلاب رو و حرکت مردم به سمت رشد تعالی رو. خب قطعا ما ملتی داریم که بعد 45 تا انتخاباتی که پشت سر گذاشته، شاید هم بیشتر، ثابت کرده که با رأی خودش میتونه تغییر ایجاد کنه، با رأی خودش میتونه تاثیرگذار باشه. رأی خودش رو یک حق شرعی میدونه، یه حق شهروندی میدونه، یه حق قانونی میدونه، یه حقی که به هر حال به تعبیر مقام معظم رهبری اینکه این حق شماست، باید از این حق صیانت بکنه و پاسداری کنین. خب نشون دادن که در صحنه‌های مختلف با حضور خودشون و مشارکت سیاسی خودشون سرنوشت ساز بودن. به این لحاظ من اعتقادم این هستش که ملت ما ملت آگاه و هوشیاری هستش، به خوبی سره رو از ناسره تشخیص